شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو به ساعت 4 بامداد رسیدیم. مسیر سبز عنوان برنامه است که تقدیم به شما گرامیان میشه. موضوع این برنامه موعود گرایی.
مسیر سبز
بسم الله الرحمن الرحیم. ساقی بیا که یار زرخ پرده برگرفت، کار چراغ خلوتیان باز درگرفت. آن شمع سر گرفته دگر چهره برفروخت، وان پیر سال خورده جوانی ز سر گرفت. بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه با ویژه برنامه مسیر سبز از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر عباد محمد تبار، کارشناس ادیان و مذاهب، و همچنین جناب آقای احمد اکرامی، پژوهشگر و کارشناس معارف اسلامی هستیم. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر محمد تبار و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیزمون و این اعیاد را به همه بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
ما هم خدمت شما این اعیاد رو تبریک عرض میکنیم و همچنین خدمت شما جناب آقای اکرامی عرض سلام و عرض تبریک داریم. ایام اعیاد شعبانیه رو خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و این ایام مبارک رو به همه شما تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم در ویژه برنامه مسیر سبز از این برنامه مباحثی رو پیرامون مهدویت تقدیم شنوندگان عزیز خواهیم کرد. باید دفعا مباحث مختلفی رو پیرامون مهدویت و انتظار و موعود و منجی گرایی شنوندگان عزیز تا کنون از این برنامه و از این رادیو شنیدند. لیکن روی کردی که ما در این برنامه در ویژه برنامه مسیر سبز خواهیم داشت، بحث از وجود موعود و منجی در همه ادیان و علت بحث درباره موعودگرایی در ادیان هست و همچنین گرایش به موعودگرایی و در واقع چرایی این گرایش و همچنین اینکه چرا موعود باید این عدل و داد رو بگستراند و چرا ادیان از ابتدا نتوانستن این عدل و داد رو در جهان بگسترانند. آیا این وعده وعده‌ای واقعی است و وعده‌ای محقق شدنی است، یا اینکه اگر محقق شدنی است چرا ادیان خودشون موفق نشدند تا کنون این عدالت واقعی رو در جهان بگسترانند؟ خب سلسله مباحثی است که قاعدتاً در مورد مصادیق مختلف اون هم در ادیان مختلف زرتوش، هندویسم، بودیسم، یهودیت، مسیحیت و غیره اینها رو بررسی خواهیم کرد. به عنوان اولین سوال خدمت شما باشیم جناب آقای محمد تبار و این سوال رو داشته باشیم که گرایش به موعودگرایی چرا به وجود اومده و چرا مخاطبان این مباحث به موعودگرایی گرایش دارند و درباره این مباحث به تحقیق و پژوهش می‌پردازن. خدمت شما هست.
بله، سوال بسیار زیبا و مهمی هست. بعضی ها ادعا می‌کنند که علت گرایش به منجی در آخر الزمان دیده و افکار انسان‌های مستضعف، محروم، فقیر، اونهایی که گرفتارن، برای خودشون تو ذهن خودشون اومدن یک منجی ساختن که این منجی آخر زمان خواهد آمد و ما از این گرفتاری‌ها نجات پیدا می‌کنیم. در صورتی که عوامل مختلفی وجود در بحث منجی گرایی، یک عامل خود فطرت انسانه، فطرت خداجوی انسان و کمال طلبی انسان، اینی که دنبال یک انسان و موجود برتری است که اونها رو در این مسیر راهنمایی کنه و دست اونها رو بگیره، انسانی که عصمت داشته باشد، بدون خطا باشد، یک عامل این موضوع می باشد. عامل دوم به خاطر شکست و ناکامی های حکومت ها و مکاتب مختلف، چون هر حکومتی که میاد میگه آقا ما میاییم اینجا نمیدونم همه جا رو گل و بلبل میکنیم، همه جا رو گلستان میکنیم. الان تو مباحث مناظرات و بحث های سیاسی هم شما میبینید وقتی فردی میخواد بیاد یک مسئولیتی بگیره میگه من فلان کاری میکنم، اصلا اینجا رو مدینه النبی درست میکنم، همه جا رو بهشت میکنم. اینی که مردم دیگه از این شعارها خسته شدن، بعضی از حکومت هایی که ظالمند و ظلم هایی که به مردم کردن منتظر یک حکومتی هستن که حکومت الهی باشه، حکومتی باشه که واقعا مردم به اون اعتماد داشته باشن.
بله.
نکته بعدی و عامل دیگری که باعث گرایش انسان ها به منجی گرایی میشه، ظلم ستیزی انسان هاست. انسان ها معمولا از ظلم بعدشون میاد، چون فطرت انسان اینی که از ظلم گریزانه و میبینیم تو این جامعه و در جهان امروزی این همه ظلم ستم به مظلومین و محرومین. الان شما نگاه کنید در کل جهان اکثر جوان جنگ و بیگناه انسان ها و حتی کودکان رو به قتل میرسونن. اینها منتظرن یک حکومتی بیاد، یک منجی بیاد که اینها رو نجات بده و از این ظلم و ستم خلاص بشن مردم. اما نکته مهم و بشه گفت به نظر بنده مهمترین نکته وجود منجی گرایی که امروز در عالم وجود دارد، لطف خداست که این منجی رو قرار داده. ببینید خدای منان وقتی انسان رو خلق میکنه 124 هزار پیغمبر میفرسته که اینها رو دستشون رو بگیرن، هدایت کنن، وارد بهشت کنه خدا اینها رو. حساب شما پس در این موضوع خداوند لطفی میکند که امام زمانش رو بفرسته و ما اعتقاد داریم امام زمان نخواهد آمد، بلکه امام زمان آمده است، امام زمان حاضر است، ولی ما نمی بینیم. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی سبتت الارض و السما. اگر امام زمان نبود اصلا رزق و روزی به عالم نمی رسید و آسمان زمین از بین می رفت، که در اینجاست که خود تعبیر خواجه طوسی می فهمد وجوده و لطف و تصرفه و لطف آخر و غیبته و منا وجوده لطفیست که از در پروردگار برای ما قرار داده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد تبار. جناب استاد اکرامی، این نکته رو از شما جویا بشیم پاسخش رو که علت بحث درباره موعود گرایی در ادیان چیه و سوالی که حالا در برنامه‌ای که از این دست داشتیم شنوندگان عزیز گاهی پرسیدن، مخاطبان عزیز، که اصلا چرا درباره موعود گرایی در ادیان ما بحث میکنیم؟ ما دینمون دین اسلام هست و لااقل در مورد خود همین دین اسلام به موعود گرایی و منجی گرایی رو بحث کنیم. این موعود گرایی در ادیان چه علت و عللی داره؟
بله، برای این مطلب دو تا علت وجود داره که یک علتش رو قبلا متذکر شدن محققین و اونم اینه که قصد محققین از بیان وجود موعود در سایر ادیان این است که بگن مذهب شیعه در این موضوع تنها نیست، بلکه موعود در سایر مذاهب اسلامی هم وجود داره و سایر مذاهب اسلامی هم به موعود اعتقاد دارند، بلکه سایر ادیان و حتی بسیاری از ادیان غیر الهی، ادیان بشری و حتی ادیان ابتدایی هم درشون بحث ظهور منجی و موعود آخر الزمان مطرح هست و مذهب شیعه در این مسئله تنها نیست و از این طریق میخوان که غرابتی که نسبت به این مسئله در ذهن بسیاری از افراد ایجاد شده رو از بین ببرن. این یک نکته است که خب نکته معقولی هم هست. اما نکته دیگری که در این مسئله هست و دلیل دیگری که میشود بیان کرد اینه که موعود گرایی و وجود موعود در همه ادیان و در همه مکاتب و در همه افکار نشان دهنده این است که بشر به صورت عمومی گرایش به حکومت جهانی و گرایش به حکومتی داره که عدالت رو برقرار کنه و همه انسان‌ها در همه جای کره زمین بتونن با هم برابر و در صلح و آشتی با هم زندگی بکنن. خب این نشان دهنده اینه که این گرایش یک گرایش فطری است. بنابراین اسلام هم که دین فطرت است و مذهب تشیع هم که مذهب حق در میان مذاهب اسلامی است و در واقع اسلام خالص هست، به این نیاز فطری توجه داشته و بهتر و با جزئیات بیشتری به این نیاز پاسخ داده.
بسیار عالی. جناب اکرامی، این پاسخ شما سوال دیگری رو در ذهن ایجاد میکنه و اون این هست که چرا در همه ادیان اصلا به موعود و منجی اشاره شده و وعده داده شده؟ این در واقع آیا چه سازوکاری بوده که همه ادیان بیان و بعد از این که به هر حال وعده دادن به عدالت و امنیت و غیره، بعد این وعده رو به آینده موکول کنند و بگن که در آینده در آخر الزمان این وعده منجی و موعود اتفاق خواهد افتاد؟
خدمت شما عرض کنم یکی از علل وعده به موعود و وعده به ظهور منجی اینه که وقتی که ادیان مختلف برای اصلاح اوضاع و شرایط موجود در جامعه ظهور پیدا می کردند، حالا یا با منشأهای الهی یا با منشأهای بشری و انگیزه های بشری، مخالفینی بر سر راه خودشون داشتند که اونها رو از تحقق اهداف خودشون باز می داشتند. بنابراین برای اینکه ناامیدی و یأس در افرادی که به اون باور اعتقاد پیدا می کردند و در توانایی اون مکتب و دین به وجود نیاد، ادیان مختلف و مکاتب مختلف که خودشون رو متصدی هدایت جمیع بشر می دونستن ولی در عمل به خاطر مخالفت عده‌ای از مردم نمی تونستن به این هدف عالی برسن، وعده زمانی رو می دادن که شخصی توانمند از طرف خداوند خواهد آمد و این اهداف رو به صورت کلی محقق خواهد کرد و در همه جهان گسترده خواهد کرد، تا این پیروان اعتقادشون رو نسبت به اون مذهب، نسبت به اون دین و نسبت به اون مکتب از دست ندن. این یک نکته است. یک نکته هم اینه که برخی از ادیان هم بودن که موفقیت نسبی داشتن در زمانی که ظهور پیدا کردن. مثلا دین اسلام دینی است که گرچه در ابتدای ظهورش و در زمان بعثت پیامبر مواجه شد با برخی از مخالفت ها، اما در اواخر عمر شریف پیامبر اسلام موفقیت نسبی پیامبر حاصل کردند که تقریبا شبه جزیره رو همه رو در تصرف داشتن و در آستانه خروج از شبه جزیره به اطراف بودن، در واقع در درون اون سرزمین های اولیه اسلامی تقریبا حداقل در ظاهر همه موانع بر سر راه پیشرفت اسلام از بین رفته بود. اما خب این رهبران الهی و رهبران مذاهب مختلف به خاطر اینکه آینده رو پیش بینی می‌کردند و می‌دونستند که طبیعت بشر به این شکل هست که رفته رفته از مبادی صحیح و ارزشی و اخلاقی دین نسل‌های بعدی ممکنه فاصله بگیرند، هم پیش بینی این فاصله گرفتن این نسل‌ها رو از این مبادی می دادن و هم وعده به موعودی می دادن که در آینده خواهد آمد و این انحرافات رو اصلاح خواهد کرد. الان در دین اسلام همینطور شد، بعد از پیامبر انحرافات زیادی در جامعه اسلامی پیش آمد که قرآن هم به اون اشاره میکنه که در همه ادیان مخصوصا اسلام چون این مشکلی ممکنه به وجود بیاد. این آیه که می فرماید ثم خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، بعد از اون گروه اولیه‌ای که به دین گرویدند یک نسلی پدید اومد که نماز رو ضایع کردند و تبعیت کردند از شهوات، از هواهای نفسانی، بنابراین از دین دور شدند. پیامبران هم پیشبینی این اوضاع رو می‌کردند، هم وعده به کسی که میاد این انحرافات رو از بین میبره.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما جناب استاد اکرامی. جناب آقای دکتر محمد تبار، سوالی هست که باز در ذیل همین سوالات میگنجه و اون این که چرا خود ادیان، به هر حال ادیان مختلفی که از اونها نام هم بردیم، چه ادیان کهنی مثل هندویسم و بودیسم که به هر حال یک مظهریت آسمانی هم براش قائل هستند و برخی به خصوص حال از نگاه درون دینی که بحث میکنیم اینها قائل به در واقع موحد بودن خودشون هستند و دین خودشون رو آسمانی میتونن، چه ادیان دیگری که بعد از اینها اومدن، یهودیت و مسیحیت و یا قبل از اون دین زرتشت و غیره، اینها چرا خودشون نتوانستند عدالت رو بگسترانن، امنیت رو ایجاد کنن به طور کامل، اون مدینه فاضله رو به تعبیری نتونستن ایجاد کنن و وعده دادن که موعود خواهد آمد و اون مدینه فاضله رو و اون بهشت موعود رو ایجاد خواهد کرد. البته به برخی از نکات اشاره شد، منتها هم در فرمایشات شما بود هم در فرمایشات شما اکرامی، منتها این سوال کماکان باقیه که آیا این ربطی به در واقع اون نگاه تمدنی به زندگی بشر هم داره؟ یعنی بگیم که یک سازوکاری رو گویا خداوند یک سامانه‌ای رو طراحی کرده که از خلقت آدم ابوالبشر شروع میشه و بعد با در واقع تکمیل عقول بشری این رو به تکامل میگذاره تا جایی که اون ظرفیت رو پیدا کنه که اون مثلا موعود نهایی بیاد، موعودی که به نظر میرسه در همه ادیان هم علاوه بر وجود داشتنش به نظر میرسه مشترک هم هست، یعنی گویا همه اینها به یک موعود و منجی برمیگردن، همه موعودهایی که در ادیان مختلف ازشون نام برده شده. بنابراین از این منظر هم نگاهی داشته باشیم که این وعده دادن به موعود و منجی که خواهد آمد و نجات بخش خواهد بود، از بعد در انتظار گذاشتن بشر چه سود و فایده ای داره؟
همون دیگه قسمت اول عرض کردم که علت منجیگرایی چیه. شما اگه دقت کنید در کتاب‌های مقدس ادیان‌های مختلف، مخصوصا در تورات که بشه گفت که کتاب مقدس مورد اعتبار هم تمام یهودیان عالم است و هم تمام مسیحیان عالم، چون از کتابای تاریخی مسیحیان کتاب توراته.
بله.
کتاب تورات یعنی مسیحا کتاب تاریخی اونچنانی در مورد پیامبران ندارن. انجیلم که ببینی که انجیل اربعه، لوقا، مرقس، و یوحنا و متا، اینا سرگذشت عیسی ابن مریم و زندگی نامه ایشون و اعمالی که انجام داد و اعمال رسولانه. اما در مورد تاریخ پیغمبران الهی شما در تورات وقتی نگاه کنید پیشگویی های مختلفی در مورد منجی آخر زمان آمده.
بله.
که یکی از علت گرایش یهودیان به منجی و اعتقاد عجیبی هم دارن که منجی خواهد آمد، ما جهان رو فتح خواهیم کرد، منجی ما بیاد، این کارهایی که خواهد کرد که ما تسلط بر جهان پیدا می کنیم، خب اینها در پیشگویی ها بیان شده. و اینکه چرا الان نمیاد یا قبلا نیامده، خب همون موقعی که بعد از مثلا زمان حضرت موسی عیسی ابن مریم این منجی پشت سرش نیومد، یا بعد از پیغمبر ما سری میامد. همونطور که شما فرمودید ما یه ابتدایی داریم در خلقت بشر، یک انتهایی داریم. ابتدای خلقت وجود مقدس حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، که حضرت آدم که آمد به عنوان اولین انسان این زمان ما، یعنی ما داریم هزاران هزار انسان خلق شدن و هزاران هزار عالم آمدند رفتن، این عالم آخر و این انسان آخر که حضرت آدم باشه، تکمله این انسانها که هرچه ما جلوتر میریم علم پیشرفت میکنه، خدا میخواد قدرت نمایی کنه و میخواد نشون بده که اون قدرتی که شما دنبالش هستین در مقابل قدرت من پروردگار هیچه، که وقتی که اون حکومت جهانی پیش میاد، اون قدرت الهی که پیش میاد، کل جهانیان به سمت منجی کشیده میشن. اعجازی که امام زمان میکنه در اون زمان که مردم میفهمن که این همه حکومت آمدن در قابل حکومت بقیت الله و حکومت منجی آخر الزمان اصلا قابل قیاس نیست. و داریم در روایت که اگر حدودا 27 علم اگر داشته باشیم و حساب کنیم، تا زمان ظهور دو علم تازه کشف می شود و وقتی بقیت الله انشاءالله ظهور می کند 25 علم دیگر می آره. الان این همه قدرت و تکنولوژی که در عالم وجود داره و روز به روز سرعتش بیشتر میشه و واقعا می بینی که اصلا متحیر می شن انسان. تازه دو علم از 27 علمی که وقتی امام زمان میاد میگن انسانها می توانند 7 طبقه آسمان را تفرج کنند، یعنی بدون موشک بدون هواپیما 7 طبقه آسمان را برن گردش کنند، از صبح تا غروب برن و برگردن. که اگر اجازه بدید من این نکته را الان توضیح بدم، بحث قشنگی که چرا این قدرتی که امام زمان میخواد ایجاد کنه نسبت به قدرت‌های امروزی که داریم، که مگه میشه انسان از صبح تا غروب 7 طبقه آسمان رو گردش کند، تفرج کند، مثل پیغمبر به معراج برن گردش کنن بعد برگردن تازه غروب بشه، یعنی صبح برن بعد از اون برگردن.
این نکته مفصلی است جناب آقای دکتر محمد تبار که حالا در ذیل مباحث آینده بهش خواهیم پرداخت. جناب آقای اکرامی، در بخش پایانی برنامه امروز مسیر سبز به این نکته بپردازیم که ما برای ورود به مباحث موعود و منجی در ادیان لازم هست نگاهی هم به دین اسلام داشته باشیم، منتها خب چون موعود در اسلام مفصلا بیشتر برنامه‌های مختلف پرداخته شده، فقط از این منظر نگاه می‌کنیم که موعود و منجی در اسلام و مذاهب دیگر اسلامی و ادیان مختلف دیگر چه تفاوتی با هم دارد؟
خدمت شما عرض کنم که موعود همونطور که شما و کارشناس محترم برنامه فرمودند در همه ادیان وجود دارند و وجه اشتراک همه اونها هم اینه که در آخر زمان ظهور پیدا میکنه، بعد از این که بشر به گرفتاری های زیادی مبتلا میشه ظهور خواهد کرد و حکومت جهانی ایجاد خواهد کرد و حکومت عدل و داد ایجاد خواهد کرد. اما خب تفاوت‌هایی هم میان موعودهایی که در ادیان و مذاهب مختلف هست وجود داره، از جمله این که نامی که برای این موعود ذکر شده در ادیان مختلف فرق داره، در دین‌های مختلف بنابه اون اعتقاد و باورهایی که داشتند اسامی مختلفی رو برای این موعود ذکر کردند و حتی ممکنه موعود برخی از ادیان از جهت شخصی هم با هم فرق کنه. مثلا در موعود دین یهود خود حضرت مسیح است که در آخر زمان میاد، اما موعود مسلمانان مهدی است که به طبق نقل برخی از روایات امام مسیح است و مسیح به او اقتدا میکنه. اما به صورت کلی میشه تفاوتی که میان موعود مذهب شیعه هست و سایر موعودها رو به این شکل بیان کرد که موعود در مذهب شیعه شخصش و نسبش معلومه، یعنی که چه شخصی هست و نسبش به چه اشخاصی منتهی میشه به صورت جزئی و به صورت کاملاً مشخص
و در حال حیات هم هست. یعنی این هم یک تفاوت مهمی است که در مذهب شیعه موعود در حال حیات و زنده است، به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی موجود است. موعود شیعه موعود موجود است و موعود مذاهب ادیان دیگر موعودی که وعده داده شده و در آینده مثلا به دنیا خواهد آمد. سپاسگزاریم از شما جناب استاد محمد تبار، همچنین از شما جناب استاد شرامی از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه مسیر سبز با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند ممنون می‌سپاریم.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتون هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. برنامه مسیر سبز رو شنیدید با موضوع موعود گرایی. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت همینک 4:25 دقیقه بامداد هست. میان برنامه سمت اندیشه تقدیم به شما خواهد شد، فرازی از بیانات مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه ورزی.
نوری به سمت بینه. اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی، تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست، این فشارها رو وارد می‌کنند. نتیجه ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید، مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفا دستگاه دولت و حکومت نیست. میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن به خیال خودشون. میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی‌های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرند. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
Thank you.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. بخش شبانگاهی رو میشنوید. به لحظات ملکوتی هنگام اذان صبح به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت همینک 4:30